أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در مسئله 29 بودیم، ذیل این مسئله باقی موند. مسئله 29 اونجایی است که مالک غله را می فروشد قبل از پرداخت زکات. فرموده بود اگر هر آینه زکات تعلق نگرفته باشد هنوز در ملک بایه، در ملک مشتری غله حاصل شده باشد، زکاتش بر مشتری است. و اما اگر زکات و زمان تعلق در ملک بایع باشد، بعد فروخته باشد آن غله را، زراعت را مثلا با غله اش، اینجا زکات بر بایع است و بر مشتری نیست. بعد فرض علم به پرداخت زکات یا شک به پرداخت زکات را یک فرض قرار داد و گفت بر مشتری چیزی نیست، اما فرض این که علم پیدا کند مشتری که بایع زکات اون مبیع را، اون غله را ادا نکرده است، فرمود بر این که در اینجا ولی زکات که حاکم شرع است می تواند هم به بایع رجوع کند هم به مشتری رجوع کند، چون زکات در ملک بایع بوده است و بایع اون مال زکوی را بدون پرداخت زکاتش فروخته است به مشتری، میشد از موارد تعاقب ایادی که مالک حق زکات یا ولی حق زکات میتواند هم از اولی اخذ کند و هم از دومی. و چون بیع واقع شده است برای مال، اگر گفتیم زکات به نحو شرکت است یا به نحو اشاعه است، شرکت در مالیت است، کلی فی المعین است، قهرن میتواند هم ولی زکات بیع را امضا کند و اون بخشی از اون زکات که در اون مبیع است ثمنش منتقل به ولی زکات شود، سمن را اخذ کند. اگر پیش بایع است از بایع اخذ کند، اگر از خود مشتری هم میتواند اخذ کند و مشتری سمن را اگر به بایع داده است به اون اندازه پس میگیرد و میتواند هم معامله را امضا نکند اون اندازه ای که مربوط به خودش است و قیمت را از بایع بگیرد، چون بایع مالک میتوانسته از قیمت را هم پرداخت، یا از خود عین دست مشتری است به اندازه یک دهم عشر، نیم عشر مثلا از عین اخذ کند، چون اگر امضا نکرد باقی است بر ملک او، یا وثیقه است بنابراین که به نحو حق الرهانه باشه میتواند از او اخذ کند، ولی الزام مشتری به پرداخت قیمت را نمیتواند بکند اگر امضا نکرد معامله را. اینا همه علی القاعده بود و عرض شد که روایت صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم که از امام صادق نقل شده است تأکید بر همین میکرد، در وارد شده است در مورد کسی که انعامی داشته است، زکات انعام وارد شده است، روایت داره، احتمال فرق نیست دیگه. رجل لم یزکی ابله او شاته و عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضا قال نعم تأخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع، میتونه مالی زکات از خود اون این زکات را بگیرد و او برود پول اون مقدار زکات را که اضافه بر ملک بایع بوده است و به بایع پرداخت کرده است و از بایع بعد پس بگیرد، او یؤدی زکات هل بایع، یعنی که بایع زکاتش را ادا کند دیگه، از مشتری اگر بایع زکات را به قیمت ادا کرد، چون این ولایت را دارد بایع و مالک زکات، دیگه اون مبیع کلن منتقل خواهد شد به مشتری. پس این هم مقتضای قاعده بود، هم روایت صحیحه ابی عبدالرحمن بر همین مقتضای قاعده را هم بیان کرده است. بعد در ذیل این مسئله عرض کردیم چند جهت باقی میماند برای بحث، که به یک جهت مرحوم سید اشاره کرده است، دو جهت دیگر را هم میتوان اضافه کرد. جهتی که مرحوم سید اضافه فرموده است که این است، فرموده است در ذیل این مسئله بعد از این گفت ان علم به عدم ادائه، یعنی بایع فالبیع بالنسبه الى مقدار الزکات فضولی فان اجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن، یعنی طالب المشتری بالثمن بالنسبه الى مقدار الزکا، و ان دفعه الى البایع رجع بعد الدفع الى الحاکم عليه، اگر مشتری به بایع اون کل ثمن را پرداخت کرده است، بعد از اینکه ثمن اون نیم عشر را یا عشر را به حاکم بدهد، می تواند اون ما همین مقدار را که داده است به بایع پس بگیرد. و ان لم یوجز، اگر ولی زکات که حاکم شرع است اجازه نکرد، امضا نکرد این بیع فضولی را، کان له اخذ مقدار زکات من المبیع، می تواند از خود مبیع اخذ کند. دیگه اینجا نگفت قیمت را، چون الزام مشتری به قیمت وجهی ندارد، به خلاف بایع میتوانست قیمت را هم بدهد، این ولایت را بایع داشت. اخذ مقدار زکات من المبیع، چون زکات متعلقه به عین است، از خود مبیع میگیره اون مقدار را، در حقیقت به فضولی را امضا نکرده است، پس باقی است بر ملک اصحاب زکات، ولی یه زکات میتواند نیم عشر یا عشر از مبیع را اخذ کند. عرض کردیم برابر اینکه در متعلق به عین هم نباشد، باز همین جور است، چون از عین میتواند اخذ کند ولی یه زکات، اگر پرداخت نکند اون حق را ولی یه زکات مکلف به زکات. ولی او عدل بایع از زکات بعد به این، اون جهتی است که جهت اولی است که مرحوم سید متعرض شده است، و اونی که حالا اگر بایع ادا کرد زکات را ولی بعد از بیع، مثلا قیمت ادا کرد، چون ولایت داشته است مالک برای اینکه قیمت پرداخت کند نه این، یا حتی از عین دیگری بنابر مبنای مرحوم سید که از اعیان دیگر هم به عنوان قیمت میتواند پرداخت کند، بالاخره بایع اگر پرداخت کرد زکات را ولی بعد از بیع پرداخت کرد، فاستقرار ملک المشتری و عدم الحاجت الى الاجازت من الحاکم اشکالو، فرماد اگر با حاکم شر اجازه نکرده است این بیع را، اگر اجازه میکرد این بیع فضولی را که بر عین واقع شده است، خب حکمش مشخص بود، حق زکات منتقل به ثمن میشده است، ثمن هم مثلا پیش بایع است، اگر ادا میکرد، فرض بر این است که اجازه نکرده است بیع فضولی را، بیع هم فضولی واقع شده است نسبت به عشر یا نیم عشر، حالا بایع بعد از این بیع فضولی که هنوز اجازه نشده است در اون مقداری که مالک نیست، اون زکات را از مال دیگری چون ولایت دارد پرداخت کرد به صاحب زکات، حالا اون بیع صحیح می شود، این جهتی که متعرض شده است، یا این بیع صحیح نمی شود، اون بیع فضولی بود، هنوزم نسبت به عشر و نیم عشر در مبیع فضولی بود، چون بیع مال غیر بود، مالک هم یا ولی ملک هم که حاکم شرع است اجازه نداده بود، امضا نکرده بود به فضولی را، ولی مالک حق زکات را پرداخت کرد بعد از بیع، به طوری که دیگه اون حق که برای اصحاب زکات در عین بود، او دیگه پرداخت شد با دفع مالک، ولو از بدل ولو از قیمت، چون این ولایت را داشته است. حالا اون به یقع صحیح هست یا باز اجازه میخواد، چون وقع فضولیان نسبت به عشر یا نیم عشر، پرداخت زکات بعد البیع مثلا منشأ نمی شود که بی از فضولیت بیاد بیرون، فضولی بوده پس اجازه می خواد، اجازه از حاکم شهر می خواد، چون تعبیرش اینه که آیا اگر پرداخت کرد اجازه می خواهد از حاکم شهر یا نمی خواهد، میگه ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال. بگیم دیگه اون باید یقع او صحیحه و اجازه نمیخواد از حاکم شهر که مالک بوده است مثلا، فرماد اشکال اون بدون اجازه اشکال است. اینجا یه اشکال به مرحوم سید شده است که اشکال درستی است، و اون این که بگیم این بی چون وقع فضولیان بقا ان دیگه لا ينقلب ان ما وقع علیه، بازم فضولیه، این مقدار درسته، ولی اینکه اجازه را از حاکم شهر بخواهد تا صحیح شود این درست نیست. چون فرموده است عدم الحاجت الى الاجازت من الحاکم، از حاکم که دیگه اجازه لازم نیست، چون حاکم ولی زکات بود، وقتی مالک زکات را داد ولو از قیمت یا از مال دیگری بنابر جواز دفع مال دیگری به عنوان قیمت که مبنای مرحوم سید این بود، یا از قیمت برداخت کنه که اون دیگه یقینا کافی است، حاکم شهر که ولی زکات است زکات را گرفت، آنچه که مکلفان به بوده است اخذ شد و یه حقی در این مال ندارد، نه در مبیع نه در ثمن، چون زکاتش رو در دفع قیمتی که مالک داد اخذ کرده است. اینکه بگیم اجازه از حاکم لازم باشد این وجهی ندارد، ولذا گفتن شاید این از باب سهو القلم اینجا خطای در مثلا عبارت الاجازت من المالک بایستی باشه، چون وقتی مالک پرداخت کرد زکات را از قیمت قهرن اینی که متعلق زکات بوده است نیم عشرش یا عشرش، اون عشر و نیم عشر می شود ملک مالک که بایع است، چون با پرداخت زکات اون حتی بنابراین که زکات متعلق به عین است، با پرداخت زکات از طرف مالک من علیه زکات اون عین نیم عشر و عشر برمیگرده به مالک اولش، در حقیقت بدل او رو پرداخت کرده، مالک مبدل می شود. پس مالک بقاءً بایع شد مالک نیم عشر و یک عشر، این بیع این مبیع وقت بیع نیم عشرش ملک اصحاب زکات بوده است، بعد که مالک بعد از بیع بایع زکات را پرداخت کرد اون نیم عشرش هم برمیگرده میشه ملک مالک، ملک بایع از ملک اصحاب زکات بیرون میاد می شود ملک بایع، داخل میشه در اون مسئله معروف من با شیئا کان للغیر ثم ملکه، حالا یا به ارث ملکه او یا به هر سببی اشتراه و از او ملکه او، اینجا ملکه او به دفع بدله، در حقیقت می شود مورد اون مسئله من با شیئا، ملک دیگری رو کسی می فروشه به شخصی بعد مالک اون مبیع میشه، زمان بیع فضولی بوده مالک نبوده، ولی بعد از انجام بیع و قبل از اینکه مثلا قبض و اقباض حاصل بشه مالک میشه، فرض به اون وارث اون مالک اول که غیر بوده و این فضولتن فروخت مال او رو فوت میکنه، اینم وارثشه مالک میشه، یا میره ازش میخره مالک میشه. این مسئله معروفه در باب کتاب البی، اونجا خوندید من با شیئا ثم ملکه در شرایط عوضین. آیا این چنین بی که زمان وقوع بی مبیع را مالک نبوده بایع فضولی بوده، ولی بعد از بی مالک میشه این مبیع را، اینجا این بی آیا صحیح هست یا باطله؟ اگر صحیح هست، اگر باطله که هیچ قابل صحت تصحیح هم نیست، مثل بیع باطل است، اگر بیع صحیح است آیا اجازه لازم دارد؟ با اجازه مال بایع صحیح می شود یا بدون اجازه صحیح است؟ یعنی مطلقا صحیح است یا صحتش مشروط است بینی که بایع اجازه دهد، چون اون وقتی که فروخت فضولی بود، بایع مالک نبود، حالا که مالک شد بعد از بیع هنوز نفروخته است، اون بیع سابق لا ينقلب اما وقع علیه، اون بیع فضولی است، حالا شده مالک، و بیع فضولی بدون استناد به مالک و اجازه مالک لا یقع صحیحا. اگر مالک اولیش مالک بود با اجازه او میشد صحیح برای او، ولی حالا این شده جای او مالک، این میشه جای مالک اول، اگر اجازه کند یقع او برای این. که مشهور متأخرین همینه، قائل شدن بر این که یقع او صحیحا اذا اجاز المالک بایع، یعنی اجازه بایع میخواد بعد از اینکه مالک شد، میشه مثل مالک اول که اگه اجازه میکرد چطور صحیح بوده برای او واقع میشد، حالا این اگه اجازه کنه مستند به بیع میشه بیع المالک، چون حالا دیگه مالکه، با امضا و اجازه استناد بیع به مالک و به ولی بیع تمام میشه و میشه صحیح. پس بنابراین اینجا هم شاید نظر مرحوم سید به این بوده، ولی حاکم شهر اجازهش دخلی ندارد در این مسئله، چون حاکم شهر از اجنبی میشه بعد از اخذ زکات، دیگه ربطی به این مال نداره تا اجازش دخیل باشه در صحت این معامله، مگر اینکه مرحوم سید ناظر به این جهت بوده که مثلا در اون مسئله مثلا قائل به بطلان بخواد باشه مطلقا که من با اشیئا ثم ملکه، بیعش اصلا باطله، بخواد اون زمان قبل از ملک را، قبل از ملک بایع را اون مقدار رو درست کنه مثلا، که بگوید یه اینچنین چیزی اینجا واقع میشه، چون بنابراین که من با اشیئا ثم ملکه با اجازه بیع را به مستند به مالک میشه و صحیح میشه، کسانی هم که قائلن به صحت، قائل به صحت از ابتدا نمیشن، قائل به صحت از حین الملک میشن. یعنی اگر نمایی بود این وسط بین زمان انشاء بیع و بین زمان ملک این آقای من باعث ام ثم ملک، این نما مال اون مالک اوله، نه مال مالک دوم و نه مال مشتری، چون مالک دوم از اول که مالک نمی شود، از زمان ملکش مالک می شود، وقتی اجازه هم بکنه از زمان ملکش این اجازه بیع را درست می کند، نه از ابتدا. اینجا شاید مرحوم سید در اون مسئله اصلا قائل به بطلان مطلق من با اشیئا ثم ملکه، اینجا میخواد این رو بگه که اینجا از راهیه بای اجازهش فایده ندارد، چون اون مقدار اول یقع او مثلا لایق او به امضاء بایع ربطی نداره، چون مالک نبوده اون زمان ما بین بیع را تا زمان ملک تا اجازش اثر بتونه بکنه، پس اون بیع باطله، این مقدارش که باطل بشه بقایش هم دیگه نمیتونه مثلا صحیح باشه، این اشکار رو اونجا کرده. ولی مالک این زمان که عبارت از حاکم شرع یا ولی مالک، حاکم شرع اگر اجازه کنه این به در این زمان میشه صحیح و میشه برای مالک، و اون قیمت را که مثلا اخذ کرده، اون قیمت را که زک داده، که انه بدل از اون ثمنی خواهد شد که حاکم شرع با ولایتش از اصحاب زکات مالک است در این بیع فضولی که واقع شده است، مثلا و در دست بایع قرار گرفته، اون ادا زکاتو، اون زکات یا اون ثمنه یا بدل از اون ثمنه مثلا، بنابراین که بتونه میتونه قیمت را به عنوان بدل پرداخت کنه آقای بایع. شاید ایشون از این باب اجازه من الحاکم را شرط کرده است. بالاخره کسانی که در اون مسئله قائل به بطلان، اینجا باز قائل به بطلان بشه، حالا اجازه حاکم کافی است کافی نیست، این اشکال رو میشون کرده است که اجازه حاکم هم اینجا بگیم دیگه کافی نیست، چون حاکم که با یعنی اجازه حاکم لازم است یا لازم نیست، مثلا فرض کنید ولایتی را قائل شده برای مالک که نیازی به اجازه حاکم نداره، یا نه باز حاکم اجازه کنه تا البیع یقع للحاکم، یعنی اصحاب زکا، اون قیمتی را که مالک ادا کرده به عنوان زکات همون ثمن باشد، اجازه الحاکم، یا مثلا بدل از اون سمن باشد، اما اگه اجازه نکنه حاکم اون به یقع او باطلن، چون نسبت به اون زمان اول وقع باطلن بلا اجازه بلا شرایط صحت. مالک هم بایع هم مالک شده است بعد از این زمان، نه اون مقدار ما بین بیع و ما بین مالک شدن، هیچی بدون اجازه حاکم حتی با اجازه بایع لا یقع و صحیح. ممکن نظر ایشون به این باشه که بحث حاکم را اینجا آورده، فلذا این اشکال شاید به ایشون وارد نباشه. اگر ایشون در اون مسئله من باعث انس و ملک قائل به عدم صحت و بطلان باشه، که شاید برخی از قدما قائل به بطلان بودن، چون منصوب مشهور قدما بطلان من باعث انس و ملک، اگه باز از نو بفروشه انشاء جدید بکنه با امضا و اجازه هم اون عقد لا یقع للبایع، چون اون فتره ما بین عقد و ما بین ملکش او دیگه با اجازه او ربطی نداره و ملک او نخواهد شد، چون مالک نبوده در اون زمان. ولی مشهور قائلن که نه، یقع و صحیحن ولو از اون زمان ملک، یقع و صحیحن به لحاظ زمان ملکش به بعد با اجازه بعدی و اجازه بعد الملک یقع و صحیحن. علا کل حال کسی که قائل به صحت باشه باز بگه با اجازه مالک، باز بگه اجازت المالک، یحتاج الى اجازت المالک بایه. کسی که قائل به بطلان باشه که شاید مشهور قائل به بطلان باشن و سید هم قائل به بطلانه، اینجا باز قائل به بطلان بشه مگر حاکم شرع اجازه کنه، که معنای اجازه کردن حاکم شرع اینه که اون بیع رو از اول اجازه کرده، این ثمن این زکاتی رو هم که از بایع میگیره به عنوان بعد اون ثمن میگیره، مقدار همون ثمن میگیره، به جایی که ابزا بکنه ما داخل میشه در اون صدر مسئله مرحوم سید، ان اجازه الحاکم الشرعی طالبه به ثمن، اونجا ثمن رو از بایع گرفته چون بایع ثمن رو گرفته، یا بدل ثمن رو از بایع گرفته چون بایع هم ضامنه، بالاخره بدل ثمن رو از بایع گرفته، آنچه که پرداخت شده به عنوان زکات عین زکات نیست، فریزه نیست، بدل الفریزه است یا بدل ثمن الفریزه است در حقیقت. اینجا اجازه حاکم شرع رو میخواد تا درست بشه، و الا درست نمیشه، باطله. که بعید نیست نظر ماتن این باشه که دیگه عبارت درست هم هست، اینکه گفتن کلمه حاکم اینجا غلطه، باز بگن عدم الحاجه الى الاجازه من البایع اشکالون، اینجوری باز میگفت. این مبنیست برای اینکه در اون مسئله قائل به لزوم اجازه باشیم، اما که در اون مسئله قائل به لزوم اجازه نباشیم، یعنی بگیم با اجازه هم باطلون، که مشهور شاید اونجا قدما قائل به بطلان شدن و شاید مرحوم سید هم از همونا باشه و قائل باشه که من با اشعه انتم ملکه با اجازه هم لایسه، بلکه لابد من تجدید العقد، از نوع بیع رو انجام بده، حالا که مالک شد بیع رو انجام بده، اون بیع وقع بر زمانی که لم یکن مالکن، ملک بعدم از اول نبود، بعد از عقد بود، فایده نداره زمان عقد واسطی مالک، عقد یقع او فی ملکه یا لم یقع العقد فی ملکه فیکون باطلا. ایشون شاید اونجا این مبنا رو اختیار کرده، اینجا گفته اجازه حاکم شرطه در استقرار و عدم استقرار، به جهت اینکه اگه حاکم اجازه نکد داخل در اون مسئله است که یحکم بالبطلان، از نو باسته عقد جاری بشه نسبت به اون مقداری که ملک غیر بوده، فضولی بوده. اجازه بکنه حاکم نه، چرا اگه حاکم اجازه کرد معناش اینه حاکم امضا کرد این معامله را، این زکات رو که از بایع میگیری زکات نیست، بدل و زکات است یا ثمن و زکات است. عقد چیره؟ عقد فضولی، جاییست که عقد فضولی، فضولی معروف، جاییست که کسی که مالکی که امضا میکنه عقد فضولی را زمان بیع مالک بوده نه بعد از بیع. اینجا این عقد فضولی با اون عقد فضولی متعارف فرق میکنه، عقد فضولی که من مال شما رو بفروشم شما باید مطلع بشی امضا کنی، شما مالک بودی زمان بیع، با بیع مال شما را، اما اینجا نه، وقتی فروخته من مالک نبودم، زید مالک بوده، بعد از اینکه من بیع مال شما را کردم رفتم این مال را مالک شدم، از شما خریدم، ملک من بعد از بیع بوده، من که اجازه کنم اجازم از زمان ملکم نافذه، زمان ملکم از اول بیع نبوده، بعد از بیع بوده. پس
زمانی انشای به یه حدودی و زمان
مالک اونجا اجازه نکرد مالک اونجا احسن. اگه بحث داره اونجاست پس حاکم شهر باز اجازه کنه، نه بایه، چون اون فتره رو حاکم شهر مالک بوده نه من بایه. حتی اگر بعد مالک بشم، حتی اگر بعد زکات رو بدهم و مالک بشم، من که از اول مالک نمیشم، از زمانی که زکات رو دادم مالک بشم. بنابراین مرحوم سید اینجا تعبیر به حاکم کرده شد به این جهته. بالاخره علل مبنا، کسی که در اون مسئله من با اشه امسون و ملکه رو با اجازه مالک درست بدونه، خب اینجا اجازه بایه لازمه، با اجازه مالک دوم دیگه صحیح می شود، دیگه تکرار به لازم نیست. و یقع للبایه ولو از زمان ملکش یقع للبایه، ولی اجازه لازم داره. اینجا باید بگیم اجازت و یحتاج الى اجازت علی القاعده، اینجا باید اینو بگیم یحتاج الى اجازت البایه نه حاکم. اگه بگیم نه بدون اجازه صحیحه، اصلا اجازه لازم نیست، خب دیگه اجازه بایه هم نمیخواد. یعنی در اون مسئله من با انسان با ملکه بگیم نه اجازه لازمه، از اون اولی که دیگه حالا مالک نیست تو اجازش اثر پر، نه دومی بلکه یقع و صحیحن، چون این از طرف خودش فروخته حالا مالک شده ولو بعد البه، که این قول البته قائلش خیلی کمه، اجازه لازم نداره. اگر گفتیم بگیم باطلون، این به یقع و باطلن چی لایق دیگه نسبت به عشر یا نیم عشر این مبیع زکوی، این ملک مشتری هم تمام نخواهد شد یقع و باطلن، مگر اینکه حاکم شهر اجازه کند، که مقصود این باشه ما اجازه الحاکم، که با اجازه حاکم کشف کنیم اجازه کرده بیر رو از اول، پس شده مالک ثمن، اصحاب زکات یا حاکم شهر به ولایت بر اونا شده مالک ثمن. اون چرا که از بایع میگیرد به عنوان زکات ثمن است یا بدل الثمن است، قیمتی رو که میگیرد یا اینی رو که میگیرد به عنوان بدل الثمن میگیره، بازم اینجا درست میشه وقت مطلب مرحوم سید. ولی چیزی که در اینجا هست اینه که این همه این بحثا در این جهت طبق قاعده است، یعنی اگه ما باشیم و مقتضای قاعده این احتمالاتی که گفته شد مطرحه، صحت با اجازه بایع که مشهور متأخرین اینه در من باشه انسان اومده، یا بطلان مگر با اجازه حاکم شهر که کشف کنیم که این از اول امضا کرده پس از اول صحیح شده است، این اونچه را که به عنوان زکات میگیرد از بایع ثمن است یا بدل الثمن است، این مقتضای قاعده است. یا اگر حاکم این امضا هم نکرده یقع و باطله، باز از نو بایع حالا که مالک شد تجدید بیع کنه نسبت به عشر یا نیم عشر، لا یستقر ملک المشتری بدون این تجدید بیع. اینا همه مقتضای قاعده است، یعنی ما باشیم و قاعده و اقوالی که در اون مسئله است. اما اگر نگاه کنیم به روایتی که در مورد آمد، ما در اینجا یه روایت خاص هم داشتیم، تنها از باب قاعده این بحث اجازه حاکم شرعی داره مرحوم زید مطرح نکرد، بلکه قاعده روایت هم داشت. روایت گفته می شود ظاهر روایت این است که یقع البیع صحیحاً اذا عدل بایع از زکا، بدون نیاز به تکرار بیع، تجدید بیع نسبت به عشر یا نیم عشر یا اجازه از بایع، چون روایت اینجوری گفت که تو اخذ منه زکاتها و یتبع بها، یعنی مشتری البایع او یؤدی زکاتها البایع، این او یؤدی زکاتها البایع گفته شده است، ظاهرش اینه که بایع اگر زکات را ادا کرد دیگه کافی است و اون بیعی که انجام شده است اون بیع نافذه و نیازی به اجازه یا تجدید دیگه نداره. او یؤدی زکات البایع ظاهرش اینه که اداء بایع این عوض از دفع مشتریه، این اگه بای ادا کرد دیگه مشتری برای چیزی نیست و مشتری لیس علیه شه. چون سوال این بود، سوال اینجوری بود، علا من اشتراها ان یزکی حال ما مضا رجل لم یزکی ابله او شاته آمین فباعها، علا من اشتراها ان یزکی حال ما مضا، برای اون چیزیست حالا در این مال بخواد تصرف کنه مشتری، میبایستی زکاتش پرداخت کنه. امام میفرماید تو اخذ منه زکاتها، زکاتش ازش اخذ میشه و او بیره از بایع میگیره، باید با او به حل بایع او یعدی زکات حل بایع، یعنی اگر ادا نک، اگر از خودش گرفته نشد، از خود مشتری اخذ نشد زکات، از خود این ادا حل بایع دیگه بر مشتری چیزی نیست. ظاهرش اینه، ظاهر این تقابلی که بین یعقد منه او یو ادی زکات حل بایه اینه که اگر ادا زکات حل بایه دیگه لا یو خزو منه شیء، دیگه از اون چیزی عکس نمیشه. ادا ادا حل بایه لاش کنه گفته فلا شیء علی المشتری، ظاهر روایت اینه که ادا ادا حل بایه فلا شیء علی المشتری، ولذا گفتن این روایت میشه برخلاف قاعده. این روایت دلالت داره بر این که اجازه هم لازم نیست، هم بیع صحیح باطل نیست، اگر مشتری ادا کنه همون بیع صحیحه، لیس علی المشتری شیء، هم اجازه هم نمیخواد باز اجازه کنه، نه تجدید بیع لازمه نه اجازه، بلکه اون بیع صحیحه و نافذه، زکات رو باید ادا کرده. و گفته شده این روایت داله بر اینی که من با اشیء ثم ملکه اجازه هم لازم نداره. حالا یا فقط اینجا در باب زکات که مورد روایته، یا اگه کسی بخواد از این قاعده کلی استفاده کنه بگه چه فرق هست بین مال الغیر، حالا مال الغیر مال زکات باشه، مال زید باشه، امر باشه، الغاء خصوصیت کسی کنه و بگوید برای اینکه در کل اون مسئله ازش استفاده کنه، اون کبرای من با اشیء ثم ملکه قائل به اون قول ضعیف بشه که گفتیم قائل کم داره، که صحیحون بدون حاجت به حتی اجازه، من با اشیء ثم ملکه بعد البیع به خودم تملکش، این که پولیش مثلا پرداخت داده کرده به او ازش گرفته، اینجا پولیش داده بدلش داده به صاحب زکات، مقدار عشر نیم عشر را که مال غیر بود مالک شد بایه، یصبح البیع صحیحا بلا حاجت، نه به تجدید بیع نه به اجازه بیع در اون مقداری که مال فضولی بوده و مال غیر بوده. خود این روایت رو کسی دلیل بگیره الغاء خصوصیت کنه بر کبرای صحت من با اشیء ثم ملکه بلا حاجت الی الاجازه، که عرض کردیم این خلافه، هم مشهور قدماست هم مشهور متأخرینه، متأخرین بالاخره اجازه رو لازم دونستن، چون بقع فضولیان تا مستند نشه به مالکش، ولی اون مالک دوم لا یکون بیع المالک، ادله احل الله البیع میگه بیع المالکین حلالون، این لیسه بیع المالک، کان حین البیع بیع الفضولی، بعدم بدون اجازه لا یصبح مستندن الى المالک، استناد به مالک حاصل نمیشه مگر با اجازه و امضا، پس امضا میخواد. این قاعده، این روایت میشه برخلاف قاعده او، هر کسی بخواد کبرای الغاء خصوصیت کنه، که البته گفتن آقایین که الغاء خصوصیت اینجا درست نیست، شاید یه خصوصیتی است، یک ارفاقی است در خصوص باب زکات کرده شاره، کی گفته که در کل این روایت هم وارد در زکات، الغاء این خصوصیت تمام نیست. نمیشه از این روایت ما یک کبرای کلی استفاده کنیم. شاید در باب زکات این گونه است، مثلا زکات از باب اشاعه و شرکت نیست و عینش مثلا به نحو مشترک، به نحو مشاع ملک زکات نیست، به نحو حق الرهانه است، یا به نحو مثلا یه شرکتی که درش تصرف در عین جایزه، اگر مثلا مالک عینه فقط مالک مالیتش نیست، شرکت در مالیت است که بعضی اون رو خواستن شبیه حق الرهانه حساب کنن، یا یا حتی اگر به نحو شرکت به نحو در عین باشه حق الزکات، این گونه است که اگر مالک بعد پرداخت کرد زکات را ولو از قیمت که این ولایت را چنین ولایت را مالک بایع دارد در پرداخت زکات، کشف می شود که ولو به نحو شرط متأخر که از اول مالک شده است، با پرداخت بعدی از اول مالک می شود. پس بنابراین وقع البیع من الاول فی ملک البایع، با پرداخت بعدی بیع فضولی مرتفع می شود. اگه به نحو شرط متأخر احتمال بدیم اینجوری باشه، یعنی ولایتی را که برای مالک قرار دادن ولایت موسعه است، حتی بعدم پرداخت کند از اول مالک شده است به نحو شرط متأخر، اینم محتمل است. پس بنابراین این روایت اصلا معلوم نیست خلاف قاعده باشه، علل قاعده میشه مطابق قاعده باشد. اینکه بگیم حق الرهانه است یا شرکت به نحو مثلا شرکت در عین نیست، کلی در معین هم نیست که عین را مالک باشه، یا اگر شرکت در عینم هست ولایت بر مالک بر پرداخت من سبب می شود که اگر بعد پرداخت کرد از اول مالک شده باشد اون را، اون عین را به نحو شرط متأخر، معقوله. و چون روایت در مقام بیان از این جهات نیست که چگونه است، ولذا شاید مورد از این قبیل باشه. بس برخ اصلا اینکه این روایت خلاف قاعده از چیزی استفاده بشه، حتی در مورد خودش که مورد زکات است، این هم ثابت نمی شود. شاید این ولایتی که به مالک داده شده این چنین ولایتی است که بتواند از اول خودش را مالک اون حق زکات در عین زکویه خودش بکند، لانه اعظم الشریکین، چون شریک اعظم است مثلا میتونسته این کار بکنه به دفع زکات ولو به قیمت، همون ولایتی که از اول هم داشته قیمت میتونسته پرداخت کنه، بعدم که قیمت پرداخت که از اول مالک میشه، چون اینجوریه. پس بنابراین روایت ازش حکمی بر خلاف قاعده در من باعث شیء ثم ملکه استفاده نمیشه، حتی در مورد تا چه برسه در بتونیم الغا خصوصیت کنیم و بریم بگیم جاهای دیگه هم من با اعمال زید امر ثم ملکه بدون اجازه یک او صحیحه. خب چون صرف احتماله و روایت از این جهت در مقام بیان نیست، چون صرف احتماله پس معلوم نیست این روایت خلاف قاعده ثابت کرده باشه، شاید هم این احتمال درست باشه، چون روایت که نگفته. چرا روایت نگفته؟ چون چه از کجا میده؟ خب این روایت که در مقام بیان شرطیت نیست و بگیم حمله بر شرط متأخر خلاف ظاهره، داره میگه که اگر به بایع داد اون مبیع مال مشتری است، شاید از این جهت باشه. چرا مال مشتری است؟ دیگه نگفته چرا مال مشتری است، شاید نکتهش این باشه. بنابراین این روایت اصلا خلاف قاعده بودنش معلوم نیست، حتی در موردش، فضلا از این که بدونیم ما از این قاعده، از این روایت کبرای کلی من با شیئا ثم ملکه بدون نیاز به اجازه بگیم یقع و صحیحا. بنابراین حاصل مسئله این میشه که در ما نهنفی در باب زکات، اگر بایع حتی بعد از بیع ادا کند زکات را، یقع المال مبیع ملکن تلقن للمشتری از اول، چنانچه ظاهر روایت اینه، از اول یقع ملکن تلقن للمشتری، یعنی که انه مالک با پرداخت زکات حالا بعد از بیع میتواند مبیع را از اول مالک بشود و بیع را از اول صحیح کند، دیگه داخل در من با شیئا ثم ملکم نیست، داخل در من کان مالکن من الاوله، چون یک بنابرای شرط متأخر کشف میکنم از اول مالک شده با پرداخت بعدی. چرا اگه پرداخت نکند، تا وقتی که پرداخت نکرده است ولی یه زکات که حاکم شرع است میتواند بیاد از مشتری بگیرد زکات رو، چون هنوز پرداخت نکرده، زمان زکات هم گذشته است، میتونه بیاد عکس کنه. صدر روایت هم همین رو میگه که یه خزومه در مشتری و مشتری بیاد از بایع بگیره اون مقدار، ولی اگر نگرفت یا قبل از اینکه حاکم شهر بیاد بگیرد خود بایع آمد پرداخت کرد، یا ادی زکات و زکات هل بایع، اینجا اون مبیع یقع صحیحا از اول و یستقر و ملک المشتری فی از اول بدون نیازی نه به اجازه بایع نه به اجازه حاکم، اما حاکم چون حاکم دیگه اجنبی شد از این مال، مالش داده شد. و اما بای به جهت این که کی گفت این داخل در من باعث انس و ملک شد، از این روایت استفاده کنیم که دادن و اداء مالک سبب شد که از اول مالک شده باشد، بایه از اول مالک شده باشد، این ولایت هم داده شده به مالک که مالک مبیع عین زکوی بشود با پرداخت بد. چطور میگیم با افراز، با عزل، با عزل میتواند بقیه را بفروشد؟ قبلا گفته شد، بعدم روایتش خواهیم خون. همچنانی که با عزل این کار انجام میگیره، با پرداخت بعدی هم که نه از اول اون میشه مال بایه، این حق هم داده شده به بایه که با پرداخت. بالاخره روایت که داره میگه جایزه، روایت که میگه اون به نافذه، ما به روایت که نمیتونیم رد کنیم. اگه این استظهار رو قبول کردیم میگیم از این باب لعله. بنابراین این روایت حتی برخلاف قاعده در مورد خودش هم چیزی ازش استفاده نمیشود، تا چه رسد بخواییم ازش حکم کلی کبروی خلاف قاعده در باب من با اشعان ثم ملکه او استفاده کنیم. اینم این جهت اول از بحث. جهت دوم و سوم از بحث هم خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.